خشونت داره استفاده بکنه. خب اینجا یه کاری که اونهایی که خشونت پرهیز هستن باید بتونن دست بالا رو بگیرن، این گفتمان رو رواج بدن. و من نمیدونم، من فکر میکنم میشه خوشبین بود، شاید افرادی هم هستن که در همین دولت به این گفتمان بپیوندن و این گزار رخ بده، همونطور که در اتحاد جماهیر شوروی رخ داد، همونطور که در لهستان و چکسلواکی آفریقای جنوبی رخ داد. این از جامعه ما خیلی
دلیل یعنی فکر میکنید که فضایی ممکنه ایجاد بشه در دولت مسعود پزشکیان که افرادی که نام بردید نه در زمان روی کار بودن دولت مسعود پزشکیان که میتونه منجر بشه؟
من فکر میکنم ما اگر مسئله بین الملل رو نگاه کنیم، اتفاقاتی که در خاورمیانه، در آمریکا به خصوص انتخابات آتی داره میفته، کشورهای حوزه خلیج فارس، همه اینها رو اگر بشینیم رصد بکنن کنشگران سیاسی، اصلا چاره جزی نیست. آقای پزشکیان مگه میتونه با این قانون اساسی معجزه بکنه؟ آقای پزشکیان نه، شما برید از سوئیس آدم بیارین، بزرگترین کسینجر رو زنده بکنیم بیاریم، در چارچوب این قانون اساسی همچین چیزی غیر ممکنه. حاکمیت خواسته این جناح ایشون و یه سری از افرادی که دورشون هستن، یکیش آقای ظریف هست، بیان روی کار برای اینکه یک هدف سیاسی در روابط بین الملل دارن، این بر همه مبرهنه. اما واقعا آیا میتونن معجزه‌ای بکنن؟ نه، ما باید از این شرایط سیاسی کنونی که در چنبره ولایت فقیه هستیم گذاری داشته باشیم به سمت دموکراسی، وگرنه ما میشیم ونزوئلا و کره شمالی. هیچ کس هم براش مهم نیستش که ملت ایران در فقر و فلاکت و بدبختی به سن بره. در نتیجه برای اینکه از این شرایط گذر بکنیم، همینطور که بعد از بخصوص انقلاب زن زندگی آزادی ریزش ها بیشتر شد، این گفتمان گسترده شد، من فکر میکنم این در ماهای آینده بیشتر و بیشتر میشه. فقط تمرکز کنشگران سیاسی در درون ایران بر روی این مسئله باشه که استقلال سیاسی خودشون رو حفظ بکنن و به جای اینکه هیچ شورا و سازمان درست بشه، این گفتمان رو گسترش.
خانم گلستان، صحبت از زن زندگی آزادی کردید، گروهی از تحلیلگران که من میخوندم واکنش هاشون رو به انتخاب مسعود پزشکیان معتقدند که الزاماً به معنای سرکوب زن زندگی آزادی نیست، بلکه میتونه این انتخاب ادامه زن زندگی آزادی و حتی تقویت اون باشه. آیا شما موافقید با این روی کرد؟
ببینیم، من که اساساً با کلیت نظام جمهوری اسلامی مخالفم، یعنی من با اون قانون اساسی مخالفم که همه چیز برمیگره به قدرت رهبری و حکم رهبری. خب آقای پزشکیانم تا امروز که برادریشو ثابت کرده، گفته من زوبه در ولایتم، حالا فردا ببینیم چجوری میخواد برادریشو ثابت کنه. در نتیجه اینو من در نظر ندارم که دولت در، یعنی قوه مجریه ما نداریم، قوه قضاییه مستقل نداریم. این دکتر احمد شهیدم برگشتن گفتن همین دیروز در تورنتو،
البته از اونجایی که فکر میکنم اشتباه، شاید من کامل نگفتم صحبتمو، منظورم دولت نیست، منظورم اون جامعه مدنی است، اون گروهی که شما داشتید دربارش صحبت میکردید.
بله،
و ادامه زن زندگی آزادی در بطن اون جامعه است، صحبت دولت و حکومت نیست.
بله متوجهم، بله من کاملا موافقم. من فکر میکنم که این جامعه رو به جلوی به عقب برنه میگرده، اینو ما از دی ماه 96 به بعد بهمون ثابت شده، به جلو میره. کسانی هم که به لحاظ تاکتیکی باورمندن که رأی دادن، مهم اینه که باورمند هستن که ایران باید به یک دموکراسی سکولار برسه. اینها فضای اختلاف رو ایجاد نمیکنه. اتفاقا در ماهای آینده خواهیم دید که به نظر من همبستگی ملی بیشتر میشه، گفتمان ملی خیلی با قدرت بیشتری میاد جلو.
سپاسگزارم. نازیره گلستان، فعال سیاسی در فرانسه، که همراه ما بودید در این برنامه ویژه رادیو فردا. صحبت میکردیم از آثار این انتخابات و حالا پیامدهای اون روی کار آمدن مسعود پزشکیان که پیروز 14 انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شده. ساعت در ایران 14:04 است و همچنان شما همراه این پوشش ویژه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که با ما باشید. سری میزنیم به سرخط تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم شاهین بشیری. باز میگردیم و این پوشش ویژه رو ادامه میدیم.
با سلام. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مسعود پزشکیان، پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت و خواستار ادامه راه ابراهیم رئیسی شد. آقای خامنه‌ای خواستاران شد که رفتارهای رقابتی به هنجارهای رفاقتی تبدیل شود. در پی پیروزی مسعود پزشکیان در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری، هر دو جناح دخیل واکنش‌های مختلفی نشان دادند و هر یک از حامیان نامزدهای اصولگرا دیگری را عامل شکست معرفی کرد. به گزارش خبر آنلاین، حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین هم در پیامی ابراز امیدواری کرد مهمترین برنامه و راهبرد پزشکیان که احیای دولت اوغلا و احیای نظام کارشناسی کشور اعلام شده بود در انتخاب همکارانش جلوه‌گر شود. از سوی دیگر، امیر حسین ثابتی نماینده تهران و از نزدیکان سعید جلیلی پیش از اعلام نتایج رسمی در حسابش در ایکس جمله‌ای از امام اول شیعیان را نقل کرد، مبنی بر اینکه پیروزی و ناکامی نباید موجب شادی و اندوه شود، زیرا هر دو مایه آزمایش است. نهادهای مستقل بین المللی انتخابات در جمهوری اسلامی را غیر آزاد و غیر عادلانه می‌دانند. در پی اعلام پیروزی مسعود پزشکیان در رقابت‌های انتخابات ریاست‌های جمهوری، شاخص کل بورس 60,000 واحد رشد کرد و ارزش برابری ریال در مقابل دلار بهبود یافت. شاخص کل بورس تهران روز شنبه 16 تیر ماه در لحظه تنظیم این گزارش به 2,161,000 واحد صعود کرده که نشان از رشد 2.9% دارد. در این میان هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران نیز به 58,700 تومان معامله می شود که 650 تومان پایین تر از روز گذشته است. نرخ دلار در روز 10 تیر ماه، روز بعد از اولین دور انتخابات ریاست جمهوری و بالا گرفتن شانس سعید جلیلی نامزد اصولگرایان برای پیروزی، به 62,250 تومان افزایش یافته بود. در سالهای اخیر شاخص بورس و نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران در واکنش به رخدادهای سیاسی کشور نوسانات زیادی داشته، اما هیچ یک از اینها تا کنون پایدار نبوده است. در ادامه واکنش ها به حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان صدور این حکم را برای منکوب کردن فعالان صنفی مدنی و سیاسی توصیف کرد. این شورا روز جمعه 15 تیر با واهی خواندن اتهامات علیه خانم محمدی در بیانیه اعلام کرد اتهام بغی، محاربه و افساد فلعرض اتهاماتی واهی است که دستگاه قضایی برای ایجاد رعب و وحشت از آن استفاده می کند. پیش از این سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز با محکوم کردن حکم صادر شده علیه خانم محمدی در بیانیه اتهام بغی علیه او را بی‌پایه و اساس خوانده بود. سازمان هواشناسی ایران با صدور هشدار زرد از رگبار و وزش باد شدید در 11 استان ایران خبر داد و اعلام کرد که این وضعیت تا روز چهارشنبه در برخی از این استان‌ها ادامه خواهد داشت. این سازمان روز شنبه 16 تیر اعلام کرد که برای روزهای شنبه و یک شنبه در بخش‌هایی از کشور از جمله آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، مازندران، تهران و برخی نقاط فارس رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود. به گزارش سازمان هواشناسی تا روز چهارشنبه 20 تیر ماه رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید در استانهای شمال غربی، شمالی، جنوبی و جنوب شرق کشور ادامه خواهد داشت. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با نخست وزیر مجارستان و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا اعلام کرد اگر اوکراین خواهان صلح است، باید 4 منطقه خود در شرق و جنوب را که مسکو ادعا می‌کند متعلق به روسیه است به این کشور واگذار کند. ولادیمیر پوتین این اظهارات را روز جمعه 15 تیر ماه پس از دیدار با ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان بیان کرد. نخست وزیر مجارستان که پیش از سفر به مسکو روز 12 تیر ماه به کیف رفته بود، این سفرها را بخشی از مأموریت صلح خوانده، اما اتحادیه اروپا اعلام کرده که این سفر به نمایندگی از طرف این اتحادیه نیست.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری. ساعت در ایران 14:09 هست. در پراگ جایی که صدای ما رو میشنوید ساعت 12:39 است. بیشتر از 2 ساعتی که همراه این پوشش ویژه رادیو فردا هستید از تحولات پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پیروزی مسعود پزشکیان در این انتخابات، انتخاباتی که حالا علی خامنه‌ای رهبر رهبر جمهوری اسلامی پس از اعلام نتیجه اون میگه تبدیل رفتارهای رقابتی به هنجارهای رفاقتی باید بشه و ادامه راه ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری که حدود 50 روز پیش به همراه هیئتی در سانحه هلیکوپتر در آذربایجان شرقی کشته شد. همراه ما باشید در این پوشش ویژه. همچنان میخواییم صحبت بکنیم درباره ابعاد مختلف این رخداد، اما پیش از اون سری بزنیم به خود مسعود پزشکیان. مسعود پزشکیان رئیس جمهور تازه در ایران کیست؟ از مهدی بیگی بشنوید.
مسعود پزشکیان 70 سال دارد و متولد مهاباد است. فوق تخصص جراحی قلب دارد و 5 دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده، یک دوره هم نائب رئیس مجلس و از سال 1380 تا 1384 وزیر بهداشت بوده. آقای پزشکیان پیش از این در سال 92 هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بود که بعداً انصراف داد. شورای نگهبان صلاحیت او را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 تأیید نکرد، اما در انتخابات ریاست جمهوری 14 به همراه 5 نامزد دیگر تأیید صلاحیت شد و در نهایت با سعید جلیلی نامزد اصولگرایان به دور دوم رقابت رسید. او بنابر آمار دولتی در دور دوم موفق شد بیش از 53% آرا را به دست بیاورد و به عنوان رئیس دولت 14 انتخاب شود. در طول کارزار انتخاباتی و مناظره‌های تلویزیونی مسعود پزشکیان نظرات مختلفی را در مورد مسائل اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و فرهنگی و سیاست خارجی مطرح کرد. با توجه به تورم بالا و مشکلات معیشتی به نظر می‌رسد چالش اصلی او مواجهه با وضعیت وخیم اقتصادی باشد. مشکلاتی که آقای پزشکیان بارها تأکید کرده متخصص حل آنها نیست و می‌خواهد از کارشناسان کمک بگیرد.
من متخصص نیستم، ولی بر اساس اصلاحات و ریفورم‌هایی که در دنیا انجام گرفته، اینو تو اون جلسه هم گفتم، ما اگر قانون رو اجرا کنیم، قانون باید یه مسیری رو روشن کرده باشه. یعنی هر تغییری 3 اصل داره: مشخص کنی کی مسئوله، چگونه باید عمل بکنه و چگونه باید پاسخگو باشه. میدونی چرا ما مشکل داریم؟ برای اینکه هر وزارتخونه برای خودش شاهه و کار خودشو میکنه و به قانون هم عمل نمیکنه.
مسعود پزشکیان رشد اقتصادی 8% طبق برنامه توسعه را منوط به جذب سالانه 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی دانسته. به گفته او برای تأمین این بودجه باز کردن مرزها و ایجاد ارتباط با دولت‌های منطقه ضروری است. مسعود پزشکیان گفته هر تصمیم اقتصادی بزرگی بخواهد بگیرد اول مردم را در جریان قرار می‌دهد. این نظر او در مورد نرخ بنزین.
هر حرکتی رو ما بخوایم در قیمت بنزین یا هر ناترازی انجام بدیم، اول باید مردم رو توجیه بکنیم و آماده بکنیم و پذیرش درشون به وجود بیاد که قبول کنن این مداخله درمان ایجاد خواهد کرد. این که من تصمیم بگیرم بدون مشارکت با مردم و نظر مردم فردا بیایم یه شبه اعلام بکنیم و بعد اون فاجعه به وجود بیاد، این نه علمیه نه قابل قبول.
آقای پزشکیان گفته میخواهد ارز را تک نرخی کند تا بازار خودش قیمت ارز را مشخص کند. مسعود پزشکیان معتقد است با رفع تحریم‌های بین‌المللی مردم زندگی راحتی خواهند داشت. این نظر او در مورد سیاست خارجی.
اگه تجارت خارجیمون و سرمایه‌گذاری خارجیمون رو و روابط بین‌الملل رو درست نکنیم، فقط بخوایم مداخله در سیستم اداری مملکت بکنیم، امکان نداره اون چیزی رو که در اون سیاست‌های کلی دیده شده ما بتونیم بهش دست پیدا بکنیم. هیچ که نمیتونه یه چنین معجزه‌ای بکنه با این روند بازار، با این انسدادی که ما با کشورهای منطقه داریم. ما نمیگیم با اسرائیل بیاییم دوست بشیم، ولی با خیلی از کشورها میتونیم بشینیم با زبان دیپلماتیک حرف بزنیم که نمیزنیم.
آقای پزشکیان وعده لغو تحریم‌ها و از سرگیری مذاکرات را مطرح کرده، اما از نقش و مداخلات رهبر جمهوری اسلامی در این میان حرفی نزده. آقای پزشکیان از پیوستن ایران به FATF حمایت کرده و معتقد است پیوستن به این معاهده بین المللی برای شفافیت اقتصادی ایران ضروری است. اما چالش بعدی آقای پزشکیان به نظر مسئله حجاب اجباری است. آقای پزشکیان میگوید خانواده‌اش با حجاب و چادری هستند. با این حال از برخورد گشت ارشاد با زنان مخالف حجاب اجباری بارها انتقاد کرده.
ولی سوال اینه با این روند اگر کسی در بیرون نخواد مثل این پوشش داشته باشه ما باید باش برخورد کنیم؟ ما که نتونستیم در این تا این سن اینا رو هدایت کنیم، کلی هم پول مراکز تربیت و دینی و مذهبی و هزینه گذاشتیم نشده، الان میخوایم اینا رو با چه روشی یعنی روشی که انتخاب کردیم میتونیم درستشون کنیم؟ یعنی تصور میکنیم درست کردنه برخورد کردن و به اینا فرض کنید گرفتن؟ اصلا آدم خجالت میکشه بعضی از رفتارها رو بگه.
این در حالی است که پزشکیان آذر سال 1393 در جریان یک برنامه تلویزیونی گفته بود پیش از اینکه حجاب اجباری در قوانین جمهوری اسلامی بیاید او حجاب را در دانشگاه‌هایی که حضور داشت اجباری کرده بود. در زمینه اینترنت هم بارها تأکید کرده که به قطع سراسری اینترنت در جریان اعتراضات یا بحران‌های سیاسی اعتقاد دارد. اقدامی که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها انجام داده و انتقاد فعالان و سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخته است.
از مهدی بیگی میشنیدید درباره مسعود پزشکیان که حالا پیروز 14 انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام شده. از جمله تازه ترین خبرها پیرامون این انتخابات پیام تبریکی است که از سوی کاخ کرملین روانه تهران شده، تبریکی که ولادیمیر پوتین به مسعود پزشکیان گفته. صفحه وزارت خارجه روسیه با اعلام این مطلب گفته که آقای پوتین یک پیام تبریک رو روانه کرده برای مسعود پزشکیان و گفته که ابراز امیدواری کرده که فعالیت‌های او کمک بکنه به توسعه روابط سازنده میان تهران و مسکو. میدونیم که به هر حال این نگاه به شرق هم از جمله مسائلی بود که در جریان کارزار انتخاباتی صحبت ازش زیاد بود. حالا باید دید که از اینجا به بعد چگونه خواهد بود. همچنان صحبت میکنیم درباره انتخابات و نتیجه اون، اما یکی دیگر از سرفصل‌های مهم این انتخابات مربوط بود به صحبت‌هایی که مسعود پزشکیان در جریان کارزار انتخاباتی خیلی بلند درباره اون صحبت می‌کرد. مسئله مناطق مختلفی که در ایران هستند، اقوام مختلفی که هستند و محرومیت‌هایی که از همه عرصه‌ها دارند، حالا چه از عرصه اقتصادی چه بخشی از قدرت بودن و داشتن مناصب حکومتی. درباره این موضوع می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم. عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن همراه ما هستن از طریق تلفن. سپاسگزارم آقای دوشوکی که همراه ما شدید. ما از یک سو شاهد این بودیم که مثلا یک روحانی پرنفوذی مثل مولوی عبدالحمید در سیستان و بلوچستان وارد عرصه حمایت از آقای پزشکیان نشد. میدونیم که در انتخابات 1400 آقای عبدالحمید از آقای رئیسی حمایت کرد برخلاف شیوهی که در سالهای پیش از اون داشت، اما شورای مشاوران او در دور دوم حمایت کردن از آقای پزشکیان. و البته صحبت‌هایی هم میشنویم از جمله مثلا یک کاربر صفحه اینستاگرام رادیو فردا برای ما نوشته، مولانا امینی اسم کاربریشون هست، و مسعود پزشکیان رو آخرین امید بلوچ و کرد خوانده. میخوام بدونم که رویکرد شما به این انتخاب چیست و آیا انتخاب مسعود پزشکیان با توجه به رویکردی که ابراز کرده رو یک فرصت میدونید یا خیر؟
شما این سوال اگر مثلا حدود 30 پیش یا در دوره اول اصلاحات آقای خاتمی که وعده‌های فراوانی دادند میپرسیدید، خب همه با امید و شعف میگفتن بله باید امیدوار بود. اما تجربه پشت تجربه، بخصوص در عرض این 45 سال گذشته با دولت‌های مختلف اصلاح طلب، اصولگرا، اعتدالگرا و غیره، ثابت کرده که جمهوری اسلامی جز وعده درمانی به اقلیت‌ها واقعا کار دیگری نمیتونه بکنه، به خاطر اینکه این موضوع اهل سنت و اقلیت‌های دینی و اقلیت‌های قومی، بخصوص در رابطه با زبان مادری که آقای پزشکیان چندین بار به اون اشاره کرده بود، بقیده من در حد اختیارات رئیس جمهور نیست این رو خود رهبر تصمیم میگیره و در عرض 45 سال گذشته رهبر هم ثابت کرده که حاضر نیست به این موضوعات بپردازه. دو نکته خیلی مهم رو من بگم. در ماه مه مهر 1392 حسن روحانی آقای یونسی رو به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی انتخاب کردن که خیلی سر و صدا کرد و خیلی ها گفتن که بعد روحانی به وعده خودش عمل کرده، اما در عمل ایشون هیچ کاری نمیتونست بکنه، به عنوان یک دستیار بیکار واقعا شناخته شد. بعد از اونم بسیار اکثر هموطنان نمیدونن که ابراهیم رئیسی وقتی به قدرت رسید 3 سال پیش ما موسی عبدالسلام کریمی رو به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی انتخاب کرد. اکثر مردم، اکثر اهل سنت، اکثر اقلیت‌های دینی مذهبی و قومی و غیره هم در مورد موسی عبدالسلام کریمی به عنوان مشاور رئیس جمهور نمی‌دونن. در نتیجه این نوع وعده‌ها همیشه در اون راستای به
اصطلاح. اما آقای دوشوکی، خود شخصیت مسعود پزشکیان این وسط چه کار میتونه بکنه؟ به هر حال مثلا شما به زبان مادری اشاره کردید، ما داریم راجع به یک رئیس جمهوری صحبت میکنیم که هم زبان اولش آذری است، هم به کردی سخن میگه و هم فارسی. یعنی حتی در مواردی وقتی که آقای پزشکیان صحبت میکنه، فکر میکنم اگر که آذری زبان باشید فکر میکنید که ایشون اول داره به ترکی فکر میکنه بعد داره صحبت میکنه. اگر یک چنین رئیس جمهوری بر سر کار باشه چه تفاوتی میتونه داشته باشه این ماجرا؟
خب طبیعتاً یک رئیس جمهوری که حداقل در حرف این وعده ها رو میده و در عمل هم همون گونه که شما فرمودید یک ترک هست، ترک زبان هست و به زبان ترکی صحبت میکنه و از یه دیدگاه دیگری هم نگاه کنیم واقعاً در شهر یا در مرکز ناسیونالیسم کردی یعنی مهاباد به دنیا اومده، همه اینا رو کنار هم بذاریم شاید این ادهی تصور بکنن که امیدی هست به آقای پزشکیان. اما اجازه بدید من یه مثال برای شما بزنم با توجه به تجربه های تلخی که اهل سنت، اقلیت های دینی، مذهبی و قومی دارن. اینه که یه مثال معروفی هست، میگن که وقتی تبر به جنگل اومد بعضی از درختان با شادی فریاد زدن هورا، این دستش از جنس خود ماست. واقعیت اینه که تبر از جنس درخت نیست، تبر ضد درخته. به همین خاطر با توجه به اینکه آقای پزشکیان بارها گفتند که مطیع فرمان رهبری خواهد بود و در رابطه با مسئله مذهبی به خصوص اهل سنت و در رابطه با مسئله قومی که از دیدگاه جمهوری اسلامی مثلا هر دو مسئله بسیار حساسی هستند، خود شخص خامنه‌ای تصمیم میگیره و آقای پزشکیان اگرچه دستش از جنس خود ماست، یعنی از جنس مثلا اقلیت‌های مذهبی، البته مذهبی که نه، اقلیت‌های قومی، ممکنه بتونه کاری بکنه، ولی در نهایت اون تصمیم با خود حسبه سخت حاکمیت جمهوری اسلامی است که در طی این سالها حساسیت خودشون نسبت به این موضوع نشون داده و حاضر نیست کوچکترین ذره عقب نشینی بکنه.
آقای دوشوکی، یک سوال دیگر هم از شما دارم، فارغ از این که از اینجا به بعد چه خواهد شد و چه عمل کردی دولت مسعود پزشکیان خواهد داشت. در این روزها می دیدم که زیاد صحبت از این هم می شد که شکل نگاه به نوعی انگار تمرکز زدایی شده از تهران به عنوان یک مرکز ثقل برای یک روند سیاسی مثل یک کارزار انتخاباتی. به نوعی نگاه ها به جاهایی بغیر از تهران دوخته می شه، حتی در آرایی هم که به صندوق میشه میبینیم که مشارکت تهران با استانهای دیگر خیلی متفاوت هست. میخوام ازتون بپرسم که آیا چنین روندی رو شما هم میبینید و آیا این رو به نوعی در راستای منافع سایر استانهای این کشور پهناور میبینید یا خیر؟
من با توجه به تجربه جمهوری اسلامی و از آنجایی که ما واقعا یک ملت مارگزیده هستیم که از همون سوراخ توسط همون مار بارها گزیده شدیم و هر بار هم که این مار پوست انداخته ولی خوی خودش رو همچنان حفظ کرده، ما فکر کردیم که یک مار جدیدی هست شاید بهتر رفتار کنه. من واقعا نمیخوام اینگونه بدبین باشم با توجه به این که برخی از مردم داخل کشور خوشبین هستن، اما این تجربه ما ثابت کرده که باید با هوشیاری، با دقت و یه مقداری با بدبینی به جمهوری اسلامی نگاه کرد. از این نظر شما اگه نگاه کنید خود شخص آقای خامنه‌ای که رهبر مملکت هست و بسیاری او رو ریشه مشکلات در عرض 30 سال گذشته می‌دانند، ایشون خودشون ترک هستند، ایشون خودشون از مرکز یعنی از تهران نیستند، ترکی هستند که از آذربایجان به خراسان رفتن، ترک خراسان هستند. بسیاری از سران و مسئولین جمهوری اسلامی از قلقالی گرفته، موسوی اردبیلی گرفته، حتی از شمخانی گرفته، اینا خب از مرکز نیستن، یا از خوزستانند یا از آذربایجانند. ولی وقتی وارد اون حسقه سخت قدرت میشن، ناچارن اون رو حفظ کنن و اصولا در عرض این 4 دهه گذشته نشون دادن که چگونه با اقلیت‌های دینی، اقلیت‌های مذهبی برخورد میکنن. من فقط 2 نکته خیلی خلاصه بگم. اول اینکه این گروه مشاورین مسجد مکی که یک بیانیه‌ای داد بیرون آمده بود که حمایت کرده بودن، واقعا من این رو نتونستم تایید کنم، حتی با همون افرادی که اسامیشون زیر اونها بود تلاش کردیم تماس بگیریم ولی اونها حاضر نشدن این رو تایید کنن. این یک. دوم اینه که خب متاسفانه ما دیدیم مثلا در مناطقی مثل زاهدان، خب در جمعه خونین بیش از 100 نفر رو کشتن، ولی آقای خامنه‌ای اجازه نداد حتی یک مأمور دونپایه مؤاخذه بشه، با اینکه قبول کردن که اشتباهاتی صورت گرفته توسط نیروهای انتظامی، به بسیاری از اونا به ناحق کشته شدن، این رو قبول کردن اما حاضر نشدن مأموره. خیلی عذر میخوام من این رو میگم، چون شما بحث این مسائل دینی و این شکافی رو که جمهوری اسلامی متاسفانه وجود آورده، یا وگرنه از نظر شخص خود بنده هیچ فرقی بین شیعه و سنی، کرد و بلوچ و عرب و فارس و غیره نیست، همه ما باید یکسان به هم دیگه نگاه کنیم. اما جمهوری اسلامی متاسفانه این گسله ها رو ایجاد کرده. به همین دلیل تا اونجایی که من میدونم شناختی که از آقای خامنه ای دارم اینه که آقای خامنه ای هرگز اجازه نمیده که یک مأمور شیعه اثنا عشری به خاطر مثلا کشته شدن یک سنی بره محاکمه بشه. به همین دلیل تحت هیچ شرایطی حاضر نیستن که اون مأمورین رو محاکمه و مجازات کنن. خب این خودش نشون میده که در بدترین حالت، این زمانی که جرم و جنایت هولناکی صورت گرفته بر علیه یک اقلیت هم قومی هم مذهبی در زاهدان، جمهوری اسلامی حاضر نیست حتی یک مأمور رو مؤاخذه بکنه. بلی. چه انتظار دیگری میشه از این حکومت؟
در روزهای گذشته از مسعود پزشکیان در این باره خاطرم هست که در جریان کارزار انتخابات یکی دو جمله شنیدیم، مشخصا اشاره به زاهدان باید دید که حالا در دولت او آیا اقدامی در این زمینه خواهد شد یا خیر، با توجه به نارضایتی که ما هر هفته در جریان نماز جمعه پس از برگزاری نماز جمعه در زاهدان هم شاهد هستیم. سپاسگزارم عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، که همراه ما بودید در این پوشش ویژه رادیو فردا. ساعت در ایران 14:27 است. سری بزنیم به نظر شنوندگان رادیو فردا.
خواستم بگم در نظام دیکتاتوری مردم به 2 گروه دسته میشن، یه گروه که گول میخورن و گروه بعدی که گلوله را. از شهرستان اقلید استان فارس.
جمهوری اسلامی درست مثل یک جنایتکاری میمونه، یک مجرمی میمونه که دنبال کسی میگرده که تمام جرم و جنایات خودش گردن اون بندازه. برای اینکه اون شخص را پیدا بکنه، اون کسی را پیدا بکنه، یک دام باید پهن بکنه، به دنبال یک دام، یک تله. جمهوری اسلامی این صندوق‌های رأیش همون تله‌ایه که برای مردم گذاشته، برای اینکه برای خودش یک به اصطلاح شریک جرم پیدا بکنه و تمام جرم و جنایاتی که در دنیا انجام میده بگه به پشتوانه ملت دارم این کارو میکنم.
خواستم بگم من به خاطر تقویت اتحاد ملی رأی ندادم، چون اکثریت ملت ایران این انتخابات رو تحریم کردن. من به رأی اکثریت مردمی که با آنها زندگی میکنم احترام گذاشتم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام،
یا اینکه میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420، تکرار میکنم 20420 2211 22112. ساعت در ایران 14:29 دقیقه است. حدود 2:30 است که همراه شما بودیم در این پوشش ویژه رادیو فردا از 14 انتخابات ریاست جمهوری. به ابعاد مختلف موضوع پرداختیم، تا اینجای کار از جامعه و سیاست گفتیم، از اینترنت و واکنش ها، سیاست خارجی و آینده اپوزیسیون. با ما همراه باشید. در ادامه در ساعت 15 بخش بعدی خبر هاست. من هانا کاویانی هستم. ساعت 16 در ایران با مجله بعد از ظهر رادیو فردا باز خواهم گشت و این بحث و گفتگو رو با شما و با کارشناسان ادامه خواهیم داد.